أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. در تفسیر المنار زید این کریمیه و من اعلم و ممن افترا علی الله کذبا، جریان شفاعت و تولی اولیای الهی و مانند اون را ایشون متاسفانه مشمول این آیه میدانن. میگوین همونطوری که کاذب علی الله و مکذب آیات الهی جزء اظلم الناس است، کسی که یسمی نفسه مسلمن او مؤمنن یا یسمیه ناس مسلمن او مؤمنن، او هم غیر خدا را ولی اتخاذ میکند و دعا میکند تا غیر خدا شفیع او باشد، او هم مشمول این آیه است. این همون رسوبات تفکر وهابیت است متاسفانه، غافل از این که یک امریست محال و یک امریست ممکن و موقوف بر علم. اون چه محال است شریک خدا بودن است. شریک خدا یعنی کاری را مستقلن انجام بدهد، این کار محال است. اما یک کاری ممکن است و موقوف بر اذن است، و اون کار این که یک شیئی یا یک شخصی کاری را به اذن خدا انجام بدهد. شفاعتی که مشرکین برای بت‌ها قائل بودن شفاعت مستقله بود، یعنی اونها در شفاعت به گمان وثنیین مستقل بودن. خداوند بت‌ها را شفیع قرار نداد، اذن شفاعت نداد. این سمت را بت‌ها مستقلن دارن که مقربند و شفیع وثنیین. به استناد این اعتقاد باطل بت‌ها را عبادت می کردن، می گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، که این تقریب مستقل است. یا می گفتن ها اولای شفعا اونا اندالله، که این شفاعت مستقل است. اونا این سمت رو دارن. چنین کاری چون محال است، قرآن این رو شرک می داند و معتقدان به این امر رو مشرک می داند و می گوید لا یفلح الظالمون. و اما اون چیزا که شیعه قائل است هیچ کدام از اینها نیست، و اون این است که شیعه میگوید برای خدا احدی شریک نیست، ولی عده‌ای از اولیای الهی حق شفاعت دارند و این حق شفاعت را خدا به اونها داده است. اونها به اذن خدا شفیعن و درباره مشفوع له هم باز به اذن خدا شفیعن. اصل سمت اونها به اذن الله است. از کی شفاعت کنند، در چه موطنی شفاعت کنند، اون هم به اذن الله است. این امریست معقول. اگر دلیل نقلی او را تأیید کرد می شود مقبول. پس اصل امکانش را عقل ثابت می کند، وقوعش را هم نقل اثبات می کند. اگر نقل وقوعش را اثبات کرد معلوم می شود که چنین چیزی ممکن است. اصل شفاعت را در سوره مبارکه بقره تو آیت الکرسی فی الجمله اثبات کرد. همون منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، یعنی هیچ کس حق شفاعت ندارد مگر کسی که خدا به او اذن بدهد. آیه 255 سوره مبارکه بقره، همون آیت الکرسی، که منزل الذی یشفع عنده الا باذنه. پس شفاعت به اذن خدا امریست معقول. اونگاه خدا درباره بعضی نحو اصل کلی اذن داد. فمود لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، یا در بخش دیگر فمود الا من شهد بالحق. خب پس اصل شفاعت به اذن را در آیت الکرسی تثبیت کرد
و اینکه به چه گروهی شهادت از میداد اون را هم در سوره زخرف و ماننده هم بیان کرد که فرمود الا من شهد بالحق، کسی که شاهد بالحق است یعنی به حق درک میکند و به حق شهادت میدهد او حق شفاعت دارد. در سوره مبارک زخرف آیه 86 به بعد این است ولا یملکون الذین یدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون، اونها که به عنوان ارباب اتخاذ شدن اونها حق شفاعت ندارن مگر کسی که شاهد بالحق باشه. پس اصل شفاعت را به اذن خدا آیت الکرسی اثبات کرد و شفعا را هم آیه سوره زخرف کسانی می داند که شاهد بالحق هم. این شاهدین بالحق را در سوره مبارک نسا مشخص کرد که بحثش قبلا گذشت. در سوره مبارک نسا آیه 41 این است فکیفه ادا جئنا من کل امتن به شهیدن و جئنا بکه علا ها اولای شهیدا. پس انبیا شاهد بالحقن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که شهید شهداست او شاهد بالحق است. وقتی شاهد بالحق شد می شود معزول، چون فرمود الا من شهد بالحق. کبرا در سوره زخرف مشخص می شود، صغرا در سوره نساء، که اینها شاهد بالحقن. هر شاهد بالحقی هم حق شفاعت دارد. فکیفه ازا جئنا من کل امتن به شهیدن و جئنا بکه علا ها اولای شهیدا. پس انبیا شاهد بالحق هم و هر شاهد بالحقی هم حق شفاعت دارد. پس انبیا حق شفاعت دارد. بخواهن از کسی شفاعت کنن باید اون شخص مرضی الدین باشد. لا یشفعون الا لمن ارتضى، یعنی ارتضى دینه، خدا دین مسلمین را امضا کرده است. فرمود دینیست مرضی من، دینیست خدا پسند. که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. دین خدا پسند همون اسلام است. یک انسان مسلمان واقعی مرضی الدین است. پس مشفوع له مشخص، شفعا هم مشخص. سیر بحث به این صورت تنظیم می شود که اصل شفاعت را فی الجمله آیت الکرسی به اذن خدا اثبات می کند. شافعین در سوره زخرف کسانی هستند که شاهد بالحق هستند. شاهد بالحق در سوره نساء انبیا و اولیای خاص الهی هستند و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید شهدا است. مشهون لهم باید مرتضدین باشد که لا یملکون الشفاعت الا لمن ارتضا. خب و کسی دینش مرضی و مرتضا است که مسلمان واقعی باشد. چون رضیت لکم الاسلام دینا در کنار الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی آمده است، یعنی اون اسلامی که اساره قرآن و عترت است. چون رضیت لکم الاسلام دینا بعد از الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی آمده است. خب پس اگر کسی جریان قدیر را پذیرفت، ولایت را در کنار قرآن پذیرفت، چنین کسی دارای دین خدا پسند است. رضیت لکم الاسلام دینا. و چنین کسی مرضی الدین است و چنین کسی مشفوع له است. این اصول کلی. اما حالا در چه موطنی شفاعت بکنن، از چه شخص شفاعت میکنن، با چه شرایطی شفاعت بکنن، اون خصوصیات را باید ادله نقلی تبیین کنند. پس این که در تفسیر المنار آمده است بعضی ها غیر خدا را ولی عقص میکنن و دعا میکنن تا شفیع اونها باشد و اونها هم که خود را مسلمان میدانند یا دیگران اونها را مسلمان و مؤمن میپندارند اونها هم مشمول این آیه، این سخن ناصواب است. فرق است بین دعوای شفاعت به استقلال یا دعوای شفاعت به اذن الله. اون اولی محال است و شرک، دومی ممکن است و به وسیله کتاب و سنت تثبیت شده است. اما در باره این که فرمود من عدم و ممن کذب علی الله او کذب به آیاته انه لا یفلح الظالمون، در سوره مبارکه یونس و مانند آن خود این جزئی را در کنار اصل کلی بیان کرد که اگر کسی کذب بر خدا را روا داشت، چنین کسی اهل فلاح نیست، رستگار نیست. در سوره یونس آیه 68 به 69 این است: اتقولون علی الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون علی الله الكذب لا يفلحون. چون که در موارد دیگر هم این دو اصل را کنار هم ذکر که فرمود اینها که کاذبن یا مکذب، یعنی اون چرا که خدا نگفت اینها به خدا نسبت میدن و اون چرا که خدا گفت اینها تکذیب میکنن، فرمود اینها اهل فلاح نیستن. انه لا یفلح الظالمون. اما مطلب بعدی آن است که فلاح و رستگاری این است که انسان حوادث را بشکافد، به مغز حوادث که نتیجه است برسد. کشاورز را که میگن فلاح برای آن است که او زمین را شیار میکند، میشکافد و با بذرافشانی به هدف خاص خود میرسد. اگر کسی کشاورز واقعی بود در بستر دنیا مزرعت الاخره، این میشه فلاح. وقتی چنین کسی فلاح بود، جز قد افلح المؤمنون است. مؤمنون فلاحان واقعی هن. یعنی اون شیار را به جا می کنن، اون بذر را به موقع می افشانن، به موقع آبیاری می کنن، به موقع یوم الحصاد خود من یزرع یحصد درو می کنن. اینا میشن مفلح، اینا فلاح واقعی هن. خب چین که اگر کسی مشکل درونی خود را حل کرد و من یوغ شوه نفسی فعلای که هم المفلحون، پس فلاح این است که انسان با تلاش و کوشش این حوادث را منشق کند و بشکافد و به عمق مطلب برسد. ظالم، مجرم، ساحر و مانند آن که در قرآن کریم آمده است انه لا یفلح الظالمون، لا یفلح المجرمون، لا یفلح الساحرون، اینا بیراهه می روند. اینها زمین شورزار را دارن می شکافند، اینا سنگلاخ را دارن می شکافند، جایی که بذر نیست دارن میشکافن، لذا مقصد نمیرسن. اگر کسی در مسیر مستقیم نبود، خب یقینا به مقصد نمیرسد. ان ربی علی صراط مستقیم. کسی که انحرف عن الطریق و فسق عن الطریق و شده ظالم، مجرم، ساحر، این هرگز به مقصد نمیرسد. انه لا یفلح الظالمون. نه در دنیا مقصد میرسن نه در آخرت، چون نظام دنیا و نظام آخرت بر اساس حق. فرمود خلقنا السماء والارض بالحق. اگر نظام آسمان و زمین به حق است و این مجموعه هم به هدف نهایی خود به عنوان معاد میرسد، کسی که منحرف از حق است، نه در دنیا ترفیع بندد نه در آخرت. انه لا یفلح الظالمون بالقول المطلق، چه در دنیا چه در آخرت. چون ظلم یعنی نقص. در سوره مبارکه کهف آمده است فرمود اون باغها لم تظلم منه شیئا، فرمود این باغها ظالم نبودن، این روزه و این جنت ظالم نبود. اون باغی که میوه نمیدهد یا میوه های کرمو میدهد میگن ظلمت، یعنی نقصت. در سوره کهف که دارد که این کلتر جنتین، این باغها لم تظلم یعنی لم تنقص، پس ظلم همون نقص است، یا به لحاظ تکوین نقص است یا به لحاظ تشریع نقص است. ظالم که نقص عقل دارد، نقص نقل دارد، مخالف عقل است، مخالف نقل است، هرگز به مقصد نمی رسد. این که درباره فاسقین و کافرین و مانند وارد شده است که خداوند فاسقین را هدایت نمی کند یا ظالمین را هدایت نمی کند یا کفار را هدایت نمی کند، به این معنا نیست که قرآنی که هدن للناس نازل شده است برای اینا هدایت نیست، چون قرآن برای هدایت همه نازل شده است و دعوت‌های رسمی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به کفار که قابل انکار نیست، برای اونها نامه نوشت، پیام داد، سخنرانی کرد، با اونها مناظره کرد، پس دعوت کرد. این که فرمود هدایت نمی کند، نه هدایت تشریعی، بلکه اینها را به مقصد نمی رساند، چون کسی که بیراه می رود تو راه نیست، بین هر مقصد و راهی رابطه طبیعی برقرار است. هر راهی که انسان را به مقصد نمی رساند و برای وصول به مقصدم که نمی شود از هر راهی استفاده کرد، هر راهی انسان را به پایان خاص می رساند. مقصد حق جز صراط مستقیم راه دیگری ندارد. لذا فهمون اینه تذهبون، اگر فهمون لا یفلح الظالمون، لا یفلح المجرمون، لا یفلح الساحرون، یا ان الله لا یهدی الفاسقین، بازگشتش به این مسائل است. اما مطلع بعدی آن است که فرمود و یوم نحشرهم جمیعا، همه این مشرکین را ما جمع بکن در قیامت، چون این الاولین و الاخرین مجموعون الی میقات یوم معلوم. ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. شما در همه موارد به ارباب متفرقه متوسل می شدید، مشکلاتون را با اونها در میان می گذاشتید. کجا شرکا شما؟ کجا اینا شرکای شما؟ یعنی نه شرکای خدا، یعنی کسانی که شما اونها رو شریک پنداشتید. این مشرکین در عالم ذریه، در نشأه الستو ربکم، بر اساس فطرت آمدن گفتن که قالوا بلا. اونجا که مشرک نبودن، اونجا بر اساس فطرت حقیقت خیش را مشاهده کردن، جز عبودیت نیافتند و ذات اقدس اله را به مقدار سعی هستی خود مشاهده کردن، جز ربوبیت منحصر به فرد نیافتن. لذا در اون موطن وقتی از اونا سوال شد الستو ربکم، قالو بلا، جواب دادن بلا. اما در این نشأه آمدن به وسیله این غرایز و اغراض اون فطرت اساسی را که سخنگوی نشأه ذریه بود او را دفن کردن، نه او را از بین بردن. انسان فطرت خود را از بین نمی برد، او را دفن می کند، او را زنده به گور می کند، که در سوره مبارک شمس فرمود قد خواب من دستاها، یعنی این نفسی که خداوند او را مستمل خلق آفرید و نفس به ما سواها و از راه الهام زشت و زیبا را به او یاد داد، فالهمها فجورها و تقواها، ادهی مثل یک باغبان دلسوز ماهر سعی میکنن اون علفهای هرز را وجین کنن و این فطرت که شجره توباست همواره اصلا ثابت فروها فستما باشد. این رو میگن تزکیه نفس، که قد افلح من زکا، همین نفس را، یعنی هرس میکنن، اون شاخ و بر زائد رو میزنن، اون علفهای هرز رو از زیر پاش وجین میکنن، این میشه تزکیه شجره. وقتی یک باغبان اون درخت مو یا غیر مو رو زکات برداری میکند، یعنی اون علفهای هرز را قطع میکند، وجین میکند، اون شاخهای هرز رو هرس میکند تا این رشد میکند. این رو میگن تزکیه نفس. و اگر کسی این علفهای هرز را وجین نکرد و اون شاخهای زائد را هم هرس نکرد، این اصل درخت را در این دل دفن کرده است، اینو میگن دسیسه کرده. قد خواب من دستا، هیچ کس اون فطرت را نمی کشد، اون فطرت را در بین اغراض و غرائز مدسوس می کند، مدفور می کند، روی قبر فطرت خانه هوس بنا می کند. خب چنین کسی در دنیا برابر با هوس و غرض سخن میگوید، در نشأه ذریه چون چنین کاری نکرده بود برابر با فطرت حرف میزند. در مسئله قیامت که سخن از لمن الملک یوم است، کافری که جواب نمیدهد بگوید لله الواحد القهار، اونجا خود خدا جواب میدهد، گوینده ای نیست. که در نفخ صور که همه رخت بربسته ام، منادی خود حق است، مجیبم خود حق، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، نه اینکه مشرکین در اون روز بگویند لله الواحد القهار تا گفته بشود که پس اونا چطور اونجا درست میگویند. خب عمده آن است که مشرک در دنیا برای خدا شریک قائل است و او معتقد است که عبادت خدا را محال میداند. اونایی که به خیال خود استدلال میکنند میگن چیزی که ما نمیشناسیم، دسترسی نداریم، چگونه او را بپرستیم؟ و آیات فراوان آمده تا ثابت کند خدا گرچه قابل اجتناب نیست ولی بهترین معروف و اولین معروف و اولین مشهود همون خداست. اینها در قیامت میبینن به این که اون چرا میپرستیدن به عنوان سمت بت و سمت شرکت، سمت تقریب، سمت شفاعت، اینا رخت برمیبندن. میگفتن ها غلائم شفعاء اونا اندالله، میبینه اینا حق شفاعت ندارن. یا ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، اینا سمت تقریب ندارن. اینا که یحبون این انداد را که حب الله، میبینن اون روز دیگه محبوب نیستن. مثل یک انسان تشنی که سخن راهنما را گوش نمیدهد و به دنبال سراب می دود، وقتی به پایان افق رسید می بیند یک سلسله سبز و علف سبز، بیش از این چیزی نیست، هیچ نیست. خب کافر حالا یا ستاره ها را یا ملائکه را یا قدیسین بشر را مثل عیسی سلام الله علیه به مانند آن می پرستید به عنوان اینکه اینا شفیعن بذات و مقربن به استقلال. بعد معلوم شد که این سمت ها رو ندارن. ذل عنهم ما کانوا یدعون، اون چرا که اینها میخوندن گم شده است. مثل اینکه انسان تشنه که به دنبال سراب میدود، ذل عنهم ما کانوا یسمعون انهما، گم میشود. چنین حالتی که پیش آمد حق بر اینها روشن خواهد شد که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید. پس حق روشن می شود، هر گونه باطل رخت بر می بندد. یه سلسله مناظره‌ای بین عابد و معبود هست، یعنی خود وثنیین و بت‌پرست ها با بت‌های خود در میون دارن که بت‌ها به اونها می گوین شما ما را نمی پرستیدید، هوس خود را عبادت می کردید، شیطان را عبادت می کردید. چون انسان که بت را نمی پرستد که چرا؟ چون یا برهان عقلی دلیل عقلی اقام بشود که اینها معزونن، یا دلیل نقلی باید اقام بشود که اینها معزونن. قرآن هر دو راه را بست. فرمود یه برهان اقام بکنید، ائتنی به کتاب من قبل هذا. آخه در یکی از کتابهای انبیاء گذشته باید بیاید که خدا به اینها اجازه شفاعت داد. یا با برهان عقلی ثابت کنید که اینها معزونن، یا ابه اعتراف به کتاب من قبل هذا و اثارت من علم ان کنتم صادقین. این تو سوره احقاف فرمود. فرمود حالا که نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، پس خودتون به اینها سمت دادید. اگر اینها معزونن باید یا دلیل عقلی حمایت کنه یا دلیل نقلی. دلیل عقل و نقل که به بت سمتی نداد. خب پس قهرن معزون که نبودن میشه مستقل. اما اون چرا که شیعه و امامیه میگوید، باید بین که انسان کامل که مقرب الالله هست از ملک بالاتر است و ملک کاری را نمی کند بگر به اذن حق، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالغلب و هم به امره یعملون. همین وصفی که در سوره انبیا برای فرشته آمده است در زیارت جامع کبیر برای اهل بیت علیهم السلام آمد. خب حالا اینا دارن حرف میزنن، میگن ما شفعاییم، معلوم شد به اذن الله هست. ما اذن خدا را از قرآن اطرت داریم دیگه، راهی برای کشف اذن خدا که نداریم که. و خود قرآن کریم طبق اون سیدی که برد رسید مشخص کرد یه عده معزونن. خب خیلی فرق است بین شفاعتی که امامیه قائل است با شفاعتی که وثنیین قائل بودن. بر تقدیر این مشرکین در قیامت وقتی حق روشن شد، در یه مرحله بین بت‌ها و خود مشرکین مناظره است. که بت‌ها به این عابدها میگوین ما رو نمیپرستید که شما شیطان رو میپرستید، چون شیطان شما رو گمراه کرد گفت این بت‌ها رو بپرستید، وگر ما که شما رو دعوت نکردیم که ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما رو عبادت نکردید، برای این که ما که شما رو دعوت نکردیم، شیطان شما رو فریب داد گفت این چوب و سنم و وسن رو بپرستیدید شما پرستیدید، شما در حقیقت حرف او رو گوش دادید نه حرف ما را، ما که حرفی نزدیم. اینا در حقیقت عبده شیطان هم بلکان و یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. خب در یه مرحله مناظره بین عابد و معبود هست، در مرحله دیگر خود این مشرکین در هنگام احتجاج اون دروغ قبلیشون و دروغ ملکی دنیایشون رسوخ میکنند. الله ربنا ما کننا مشرکین، این ما کننا مشرکین در ظرفی که لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، در ظرفی که قد تبین الرشد من الغی، در ظرفی که یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق تا بفهمند یعلم ان الله هو الحق المبین، در چنین ظرفی که همه اعمال ظهور میکند و از سوی دیگر لا یکتمون الله حدیثا و سرائر هم شده ظاهر، در چنین حالتی کذب متمشی نمیشود مگر کسی کذب ملکه او شده باشد، برابر با ملکه به عادت سخن میگوید نه کذب جدی. لذا در قرآن کریم فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم، در این روزی که فرمود و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، وگرنه شریک نبودن اینها، آنچه را که شما شریک پنداشتید کجا هستن؟ اینا بعد از یک مرحله پاسخ میدن، چون این ثم نشون میداد بین اون سوال و جواب یه مرحله فاصله است. ثم لم تکن فتنتهم، ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما کننا مشرکین، ما مشرک نبودیم. خب یعنی ما در دنیا موحد بودیم، در حالی که خودشون مکرر گفتن به این که هؤلاء شفعاؤنا عند الله، این شرک است، اینا رو شریک قرار دادیم. اینکم تشهدون ان مع الله آلهة اخرى، خب اینا شاهد، همطوری که یک مؤمن در نماز و غیر نماز میگن اشهد ان لا اله الا الله، اونم شهادت میدادن که خدا شریکی دارد به شرکای خدا، مال خدا. نمازشون که این در بیت تسلیه و مکا بود، تلبیه حجشون به شهادت شرک آمیخته بود. این الان صیغه تلبیه اونهاست که در سیره های اسلامی هست دیگر. مراجعه فرمید ببینید اونا در هنگام حج تلبیه که میگفتن لبکشون چی بود؟ لا شریک لک اللهم لبک نبود، لا شریک الا هو لک، یعنی شریک داری، اون شریک مخلوق توست. خب اگر مخلوق توست که نمیتوانه شریک باشد که. شرک در تلبیه اونها که بارزترین مصداق عبادی اونها ظهور کرده. لذا در این آیه قبل خدا به پیغمبر فرمود به اونا بگو اینکن به تشهدون ان مع الله آلهتن اخرى قل لا اشهدو اننی بری ام ما تشکون، یک موحد میگوید اشهد ان لا اله الا الله، چه در عبادت ها چه در حج و ماننده آن، تلبیه و ماننده آن. یک وثنی و صنمی میگفت اشهد ان مع الله آلهتن اخرى. خب این کسی که عمری را با شهادت شرک گذرونده میگوید والله ربنا ما کننا مشرکین. قیامت نظیر دنیا نیست که اول اگر متهم را به محکمه دعوت کرد در انکار کند بعد اقرار کند، که قیامت ظرف ظهور حق است، این جد متمشی نمی شود. نه اینکه انسان نظیر محکمه دنیا یه مرحله واقعا انکار میکند بعد وقتی فشار میبیند یا دیگران اقرار کردن و هم اقرار میکنن، اینطور نیست. و این انظر کیف کذبو هم مال دنیا نیست، چون دنیا که نه دروغ نمیگن تا خدا به پیغمبر بفرماید ببین اینا چی رو دروغ میگن. که ترجمه قرآن اگر کسی بخواد قرآن را تحت لفظی ترجمه کند، الذی یعنی اونچنان، یکونو یعنی میشود میباشد، کانه یعنی بود، این چه این ترجمه های ممکنه. و یکسان هم ممکنه، اما سودمند نیست. هر جمعی که آدم از آیه چیز بفهمد یقیناً ترجمه ها مختلف است، برای اینکه ترجمه یه اسحاری از تفسیر است. اگر آیه بخواهد معنا بشود برابر تفسیر معنا میشود، چون تفسیرها مختلف است ترجمه ها یقیناً مختلف است. پس اون ترجمه‌ای که مورد اتفاق است مفهم نیست، اون ترجمه‌ای که مفید و مفهم است مورد اتفاق نخواهد بود. خب شما ببینید این انظر کیف کذبوا علی انفسهم را چیور معنا کردن؟ این انظر که مال دنیا نیست، که خدا در دنیا به پیغمبر بفرماید ببینید چی دروغ میگن. اینجا که جای سوال نیست، جای جواب نیست، اونا خلاف نگفتن، اونا که الان مشرکند و دایه شرک دارن. این مال صحنه قیامت است، به لحاظ تلبس در مناظره است، با اون حال است، نه دنیا. خب این رو شما وقتی ترجمه میکنید میبینید یقینا با ترجمه دیگر فرق میکنند. اون ذر اون روز، یعنی یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا ثم اقول لک ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم ثم اقول لک انظر کیف کذبوا علی انفسهم. ببین چی علی خودشون دروغ میگن. این چه نیست که در دنیا خدا به پیغمبر بفرماید ببین چی دروغ میگن. اینا که در دنیا شرک نفی نکردن که. چون اینا در دنیا که ادعای شرک داشتن، شرک رو حق میدونستن، توحید رو باطل میدونستن، توحید رو گفتن که اینا میگفتن به این که ما یک خدا رو قبول بکنیم، همه این آلهه رو رها بکنیم، ما سمعنا به هذافی آبائنا الاولین. این یه حرف عجیبیه، ما همه این آلهه رو بزنیم کنار یکی بگیم. خب اینا اصرار داشتن که توحید محال است، یه ممکن نیست یا قوی است و فلان، و بساط بر اساس شرک است. ما چگونه این همه آلهه را رها کنیم یه خدا قبول بکنیم؟ که قرآن فرماید وقتی که اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون، وقتی سخن از توحید به میان میاد اینا مشمعز میشن. خب اینا که در دنیا میگفتن شرک حق است و توحید باطل، حالا در دنیا که اینا دروغ نمیگن که بگن ما مشرک نبودیم، در دنیا میگن توحید باطل است. در قیامت وقتی آمدن علیه خود دروغ گفتن، در همون ظرف ذات اقدس اعلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم. خب شما این رو میبینید تو بعضی از تفاسیر، این انظر رو به دنیا معنا کردن. قهرن اگر چنون چه به ترجمه بیاید یقینا این ترجمه ها فرق خواهد کرد. به هر تقدیر فرمود ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. این قسم ها رو هم در دنیا هم داشتن به همون سبب. اینا کسانی هستن که اتخذوا ایمانهم جنه، اینا در سفر سوگند دارن زندگی میکنن، تو خوابم قسم میخورن، حال احتضارم قسم میخورن، تو برزخ هم قسم میخورن، تو قیامت هم قسم میخورن. وقتی ملکه شد این طوره دیگه. یه وقت هست که مسئله تشهد و السنتهم و ایدیهم به این است که دهان بسته است و لسان شهادت میدهد یا دست و پا شهادت میدهد. این شهادت قولی است که پاسخش این است که لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شی. یه وقت هست که بر اساس فتحت السماء و فتعتون افواج یکی به صورت درنده در آمده. خب اگر کسی به صورت گرگ در آمده لازم نیست حرف بزند و شهادت بدهد و علیه خود بگد من درنده بودم و ظالم بودم، که این دست شهادت میداد که درنده بود، پای او شهادت میداد درنده بود، اعضا و جواره او شهادت میداد درنده بود. خب بالاترین شهادت همین شهادت فعلی است، این لازم نیست که حرف بزند که. خب اگر فتعتون افواجا در ذیل این آیه آمده است عده‌ای به صور گوناگون در میآیند، حالا لازم است اینها زبانی شهادت بدن که ما ظالم بودیم؟ مگه زبان گرگ، دهن گرگ ساکت هم باشه شهادت به درندگی نمیده؟ حالا اگه کسی به صورت مار و عقرب محشور شد، این حتی باید حرف بزنه که من نیش می زدم آبرو رو می بردم، یا همین زبان همون هیئت و همون بدن سراسر شهادت می داد که اون موجود موسی بود دیگه. این تکلمونا ایدیهم مال کسیست که به حسب ظاهر به صورت انسان محشور شد، و اگر نه بر اساس فتحتون افواجا که دیگه لازم نیست زبان حرف بزنه. خب غرض آن است که اینایی که محفوف به حقن و هیچ جا برای باطل نیست، تو بسار کل یوم حدید، سرائرم بیرون آمد، پس باطن ظاهر شد از یک سو، چشمم تیزبین است از سوی دیگر، حدت دارد، حدید و نظر است، تا اونجا که بخواهد میبیند. سخن از 1,000,000 فرسخ و 2,000,000 فرسخ نی، فبسرو که الیوم حدید، تا اونجا که بخواهی ببینی تیزبین میبینی. پس نه چیزی مستور است و نه چشمی محجوب. خب در چنین صحنه انسان جدش متمشی نمیشود دروغ بگوید تا بگوید نظیر محکمه دنیاست. این شخص تو جهنم هم که برود، همونطوری که در دنیا زندگی را بر خود و دیگران سخت گرفته است، این در دنیا که هست در تنگناست، تو برزخ هست در تنگناست، تو جهنم هم جای باز و وسیع برای سخت و سوزو نمیدن، اونجا هم جاش بسته است، نه جا کم است، جای او کم است. این کسی که بسته میاندیشد، خود را میخواهد ولا غیر. چنین کسی بر اساس من اعرضن ذکری فان له معیشتن ذنکا، همکنون در فشاره، این تا قرص نخوره نمیخواد، این در فشاره، نه چون ندارد، نه چون ندارد، همه چیز دارد و فاقد همه چیز است، پیش آرامشی ندارد. وقتی هم میخواد وارد برزخ بشه، قبر او هم تنگ است، فشار مرگ مال اوست، فشار جان دادن مال اوست. یعنی مؤمن که فشاری ندارد در هنگام موت، که این روح و ریحان است برای مؤمن، بهترین لذت برای مؤمن در تمام مدت عمر همون لذت مرگ او. خب این که فشار میبیند همان است که من اعرضن ذکری فان له معیشتن ذنکاست، و فشار احتضار هم همون فشار قبر است، در موقع مردن فشار میبیند. تو قبر هم وقتی از معصوم علیه السلام سوال کردن برزخ کی است، فرمود منزل قبر، که عالم قبر همون برزخ است، فشار میبیند. در جهنم هم بر اساس خذوه فقلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسله کان ذبحا سبعا ذراعا فاستقوا، بسته است. وارد جهنم هم که کردن مقرنین فی الاسفاد است، اونجا دست و باش باز نیست که را آسوده بسوزه. این فشار را خود بر خود تحمیل کرده است، این کسی که خود را بست، که جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم لا یبصرون، این جلو دنبالش بسته است، نه آینده را میبینه نه گذشته را دیده، خود را میبیند خود را. چنین کسی اگرم بخواد حرف بزند در همین مدار حرف میزند، بانک حق برای او روشن شد. مثل انسان بددهن را اگه کسی بخواد تنبیه کند، تو زیر شلاق تازیانم با سوش میگه، عادت کرده به دروغ. اینم عادت کردن به دروغ، یعنی اون که معبود نبود رو معبود دانستن، رازق دانستن، حسیب دانستن، مراقب دانستن، همه مشکلات از او میخواستن، و اون که همه کارها به دست او بود اصلا او رو عبادت نکردن. اون که صدق محض بود او رو رها کردن، این که کذب صرف بود او رو گرفتن. اونگاه کذب شده ملکه نفسانی اینها، وقتی ملکه نفسانی اینها شد، اون روز میگن ما که مشرک نبودیم، اومد علیه خود دروغ میگویند، برای که در دنیا همین ها همین شرک را حق میدانستن و به انبیا گفتن نکل فی ضلال مبین، یا نوح این نکل فی ضلال مبین، یا انا نراک فی سفاهه، خود را عاقل میپنداشتن و انبیا را تسفیه میکردن، خود را مهتدی میدانستن و اونها را تذلیل میکردن. الان میگن والله ربنا ما کننا مشرکین. همین لجاجت اینها طوریست که در جهنم هم که هستن نمیگن خدا، به خازن جهنم سلام الله علیه میگوین یا مالک، این مالک خازن جهنم است، این فرشته خدا است، معصوم هم هست، که علیها ملائکتون غلالون شدار لا یعصون الله ما امرهم، این اسمت در باری همین فرشته های موکل جهنم آمده است دیگر. به اونها میگن یا مالک لیقض علینا ربک، از خدای خودت بخوا که جان ما رو بگیره. اونجا همین لجبازی رو دارن. وقتی لجاجت برای انسان ملک شد، دستبردار نیست، اونجا نمیگن یا الله، اونجا میگن یا مالک لیقضی علینا ربک، که جواب میاد که نه اینا لا یموت فیا ولا یحیا. خب بنابراین این کذب، کذب جدی نیست، محصول و ملکه نفسانیست اولا، و در دنیا نیست و در آخرت است ثانیا. الحمدلله رب العالمین.